هستن که مثلا حالا دو طبقه ساختمون ساخته، یه طبقش میخواد بده اجاره و یک خلاصه کمک معیشتی باشد، یا اصلا درآمدی باشه برای زندگیش، یا نه اصلا طرف کارخونه ای داره وضع مالیش هم خوبه اما توی خودش نمیتونه مثلا کار بکنه، یا فرض مثلا مزرعه ای داره که در باب مزرعه حالا قرارداده دیگه هم هست.
درست.
فرض میاد اینم اجاره میده به شخصی که حالا جوان غیر جوان، حالا این که ما گفتیم حتما به معنا نیست که جوان باشه، و درآمد حاصله هم برای او داره کسی که کار میکنه، هم برای شخصی که اجاره داده است، که گفتیم سه رکن اساسی وجود داره، یکی موجر است اجاره دهنده، یکی مستأجر است شخصی که اجاره میکنه، و خود مورد اجاره.
دقت
فرمودید در باب موجر و مستأجر اشاره کردیم که همون شرایطی که برای بایع و مشتری یعنی خریدار و فروشنده گفته شده اینجا هم هست، از جمله اینکه طرف باید مکلف باشد، یعنی مثلا کسی بخواد یک منزلی رو اجاره کنه، مغازه اجاره کنه، انباری، کارخانه‌ای، مزرعه‌ای رو با یک کودک قرارداد نمی‌بنده.
درسته.
این حکم عقله. بله. اسلام هم اینو تایید کرده. دوم اینکه عاقل باشد، هیچ کس با یک دیوونه قرارداد نمی‌بنده. بله. اونم قرارداد اقتصادی، حالا ممکنه دو کلام با هم حرف بزنه، ممکنه یک کمکی بهش بکنه.
بله.
اما شرط اول این است که مکلف باشد، به این معنا که عاقل بالغ باشد، هر دو شرط رو داشته باشد.
درسته.
یه شرط اساسی دیگه هم داره که حالا بهش اشاره میکنیم چون که میخوام برسیم به مباحث دیگه.
بله.
این که فرمودن باید مختار باشد، یعنی کسی رو مجبور نکرده باشد. این از جمله شرایط زیبایی است که اسلام قرار داده برای قراردادهای اقتصادی و تعاملات اقتصادی، که فردی که اقدام میکنه به خرید و فروش یا به اجاره یا مضاربه، حتی استخدام و امثال اینا که اینم در قالب اجاره هست.
بله.
باید آزاد باشه، یعنی خودش تصمیم بگیرد، مختار باشه، کسی او رو مجبور نکرده باشد. همچنان که در قرآن میخونیم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم.
بله.
که خداوند می‌فرماید مبادلات اقتصادیتون که بین شماها خلاصه تبادل صورت می‌گیرد، دو تا شرط اساسی داره، یک تجارت باشد، دو از روی رضایت باشد.
درسته.
گاهی وقتا ممکنه رضایت هست ولی تجارت نیست، مثلا رشوه دادن و رشوه گرفتن، ربا دادن و ربا گرفتن.
بله.
خب اسلام اینو یه معامله اقتصادی صحیح نمیدونه، یه تجارت صحیح نمیدونه. همچنان که در صدر اسلام وقتی که ربا حرام شد، بعضی ها گفتن که البیع مثل ربا، بیع مثل ربا است، چه فرق میکنه؟ این درآمد داریم اونم با اونم درآمد، که آیه نازل شد احل الله البیع و حرم الربا. بله. یعنی این رو تجارت میدونن، اون رو تجارت نمیدونن. این شرط اصلیه.
درسته.
شرط بعدی هم این است که از روی رضایت باشد، که حالا در قسمت بعدی ما بیشتر توضیح میدیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و از شنوندگان گرامی که همراه ما هستند.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
کسانی که ربا می‌خورند در قیامت بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می‌خورد گاهی به پا می‌خیزد.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست.
و احل الله البيع و حرم الربا.
در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است.
سبحان الله حمدا لله و لا اله.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشی، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
با برنامه زلال احکام در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان گرامی، به شرایط اجاره در حقیقت پرداختیم و اینکه بحث موجر، مستأجر و مورد اجاره رو درباره‌اش صحبت کردیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. یه نکته رو فرمودن که مالا جز شرایط بود، بحث این بود که کودک نباشن، حالا اون طرفین، بحث دیگر این که عاقل باشن و بحث دیگر این که اختیار داشته باشند، یعنی مجبورشون نکرده باشیم. حالا اینجا این سوال پیش میاد که حالا رضایتی رو که شما فرمودید یه مقداری بیشتر توضیح بدید برامون که جا بیفته برای شنوندگان گرامی، بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم باسم.
خدمت شما که عرض کنم، ما یک تعبیر اجبار داریم، یه اکراه داریم، یکی هم رضایت.
بله.
بله. یا طوع و رغبت به تعبیری دیگر.
بله.
اولا اسلام میگه در مبادلات اقتصادیتون با رضایت باشه. اما سوال اینجاست که یه وقت از اکراه هست، اجبار نیست. آیا اکراه هم مضر است؟ مثال عرض کنم، یه شخصی مثلا در بحث خرید و فروش هم اینو ما توضیح دادیم، ولی در باب اجاره هم یاداوریش لازم هست. یه شخصی حالا به ناچار، یعنی واقعا منزلش هم همین دو طبقه رو مورد نیازشه، ولی درآمد مکفی نداره، با اکراه یه طبقهشو اجاره میده، یعنی اون رضایت تام نیست، ولی اجباری هم در کار نیست، کسی رو مجبور نکرده که مثلا اصله گردنش بگذره بگه آقا مثلا یه طبقه رو اجاره بده.
درسته.
ولی اکراه هم داره. در مبادلات اقتصادی میگن که اکراه ضرری ندارد. یا مثالی من عرض کردم قبلا، یه شخصی مثلا فرزند دلبندش بیمارستان بستریه، نیاز به عمل داره.
بله.
گفتن آقا 20 میلیون مثلا پول لازمه. حالا ممکنه از کسی هم رو زده یا رو نزده، به هر حال پول نیاز داره و الان هم تو دستش نداره، یه وسیله نقلیه داره، به ناچار برای که زودتر فروش بره مبلغ کمتری میفروشه. با اینکه واقعا دلش هم نمیخواد، بنا هم نداشت که این وسیله نقلیه را الان بفروشه، با اکراه داره میفروشه، ولی درست. اجباری در کار نیست. هیچ فقیهی نگفته که این معامله باطل است. در باب اجاره هم این چنین است، اکراه ضرری ندارد ولی اجبار ضرر دارد، یعنی شخص باید خودش تصمیم بگیرد، دیگران برای آدم مکلف نباید در این امور تصمیم بگیرند، یعنی ولایتی بر او ندارد. این یکی از اصول بسیار زیبای اسلام است که در مباحث اقتصادی طرف باید خلاصه آزادانه با تصمیم خودش اقدام کند، دیگران او رو وادار نکنند و سلطه دیگران اینجا پذیرفته نیست. مشورت اشکالی نداره، دقت کردید، حتی ممکنه امر و نهی هم باشه، اما اینکه او رو وادارش کنن به همچون فعالیتی، یا دستش بگیرن پای ورقه بگذارن، اثر انگشت بگذارن، زوری ازش امضا بگیرن، اینا رو اسلام میگه این قراردادها باطله. دقت فرمودید.
بله.
بنابراین اجمالا مشخص شد طرفین باید عاقل و بالغ باشن.
بله.
و با اختیار، بدون اجبار. اکراه رو گفتیم ضرری نداره. بله. بدون اجبار اقدام کنن به قرارداد اجاره.
خیلی ممنون و متشکرم. خب در بحث بالغ بودن و اینکه اگر یه کودکی یه اموالی رو داشته باشه و بخواد اجاره بده، تکلیف چیه و اختیاردار کیه در حقیقت؟
احسن. ممکنه پیش بیاد و مواردی هم هست که ممکنه یه کودکی اموالی داره، مثلا چیزی به ارث بهش رسیده است.
بله.
یا مثلا پدر یا دیگران بهش هدیه کردن، یا مثلا هدایایی که برای آوردن چیز خریدن، درسته براش خریدن، اینا حالا نیازم نیست، میخوان اجاره بدهن. بچه هم بالغ نیست، دقت کردید؟ بر فرضی که بالغ باشه، یعنی به سن بلوغ رسیده باشد،
بله،
که پسر اگر باشه 15 سال قمری کامل شده باشد، یکی از علائم بلوغ اینه.
بله.
دختر باشه 9 ساله.
و
بازی که از احکام زیبای اسلام همینجاست که دختر رو در مسائل اقتصادی زودتر از پسرها بالغ میداند،
فهیمتر میدونه،
احسن، و همچنین صاحب اختیار.
بله.
چون بعضی ها که احسن اعتراض دارن که مثلا چرا اسلام حقوق زنها رو مراعات نکرده است، اگر یک کمی دقت کنن روی احکام، که من خودم یه وقتی یک دور فقه را با همین نگاه
درست،
تمام احکام ویژه بانوان رو جدا کردم به خاطر اینکه بفهمیم واقعا اگر ما اینا بذاریم توی کفه ترازو و اینا رو با هم بسنجیم و بخوایم اظهار نظر عمومی داشته باشیم آیا واقعا حقوق زنان پایمال شده است یا نه. بعد یه نکته دیگه هم هست، در اون عصر جاهلی که دختر رو گاهی زنده به گور می‌کردن و هیچ ارزشی براش قائل نبودن، حتی ارزش این یک انسان رو، در بسیاری از موارد اسلام اومده اینقدر حق داده. از جمله خداوند دختر رو به گونه‌ای آفریده است که قبل از پسر به سن بلوغ میرسد، یک، اولا این افتخار تکلیف رو پیدا میکنن،
درست،
خود نماز خوندن، روزه گرفتن یه سعادته،
بله،
اینو پیدا میکنن. ثانیا در مسائل اقتصادی خودش میشه صاحب اختیار، دیگه کسی حق نداره او رو امر و نهی کنه، حق نداره در اموالش. یعنی اگر دختر بچه 9 ساله و بیشتر از 9 ساله ولو حالا نماز هم نخونه، بله، اون بحث جدایی است، باید بخونه، باید روزه رو بگیره، اما یه اموالی داره خودش میشه صاحب اختیار. اما پسر بچه 12-13 ساله، حتی 14 ساله که به سن بلوغ نرسیده، هنوز تحت ولایت پدر هست یا جد، بله، پدری هست یا تحت قیمومت قیم است، اما دختر بچه نه. اینم یه نکته زیبایی است که حالا دخترها اگر الان بشنون خیلی خوشحال میشن. ای عجب، ما مثلا 9 سالگی دیگه استقلال پیدا میکنیم،
بله،
اما پسرها 15 سال.
میخوایم رفت آمدی داشته باشیم، برگردیم ان شاء الله بحثو جمع کنیم. خیلی ممنونم و متشکرم از دوستان گرامی که همچنان با زلال احکام همراه هستن. بحثی رو درباره کودکان و اموالی که دارن و میخوان به اجاره بدن داریم که انشاءالله بعد از یه رفت و برگشت کوتاه ادامه خواهیم دادیم بحث رو.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
ای کسانی که ایمان آورده اید،
اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد، و خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
سپاسگزارم که همراه برنامه زلال احکام هستید. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، هم کلام هستیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و در بحث اجاره به اموالی رسیدیم که کودکان دارن، افراد نابالغ، و حالا میخوان اجاره بدن اون اموال رو. میخوایم بدونیم تکلیف چیه و اختیار چیه. بحث مفصلی درباره این که حالا این کودک پسر هست یا دختر و سن بلوغ چقدر هست و اینها صحبت کردیم دربارش. حالا برسیم به خود اموال.
اشاره کردیم که اگر کودک هنوز بالغ نشده است که دیگه بعد از بلوغ کودک بهش گفته نمیشه ها، اگر هنوز به سن بلوغ نرسیده است، این گونه تصرفات مثل این که بخوان اموال بچه رو بفروشن یا چیزی براش بخرن، بخرن از اموال خودش ها، یعنی قیمتش رو از اموال خودش میپردازن، آره ممکنه لباس براش بخرن با اموال خودشون میخرن، این که اشکالی نداره. یا مثلا اگر ملکی، خانه ای، چیزی داره میخوان اجاره بدهن، در این گونه موارد ولی کودک اینجا به اصطلاح اختیار دار هست.
بله.
یا قیم، اگر ولی ندارد قیم، که ولیش بله. پدر هست یا جد پدری. قیم کسی است که به هر حال از طرف به اصطلاح ولی تعیین شده است، یا اگر ولی ندارد از طرف حاکم شهر به عنوان بله. سرپرست او تعیین شده است. اونا باید اختیار دار هستن. اما یه نکته اساسی باز اینجا وجود داره، هر گونه تصرفی هم نمیتونن انجام بدن. اولا گفتن تصرف متلف نباید باشد.
بله.
یعنی تصرفی که اموال او رو از بین ببرد، نابود کنند، نه این نمیشه. دو، اینکه مصلحت کودک باید در نظر گرفته بشه. آیا به صلاحش هست هم چیزی براش بخرن؟ آیا به صلاحش هست که این مثلا کالایی رو که داره بفروشن؟ آیا مصلحت هست این ملکش رو اجاره بدهن یا نه؟ مصلحت کودک هم باید در نظر گرفته بشه.
این مصلحت رو هم ولی یا همون قیم
تشخیص میدن.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکر. فرصت این برنامه تمام شد، اما بحث ما ادامه داره. در برنامه بعدی باز در خدمتتون خواهیم بود.
اگر حیاتی و توفیقی بود باز در خدمت هستیم.
سلامت باشید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ما هم دعاگو هستیم و ملتمس دعا، و از همه شنوندگان محترم هم التماس دعا داریم. آرزوی توفیق برای همگان. و السلام علیکم و رحمت الله.
و خیلی ممنون و متشکرم که شما دوستان عزیز همراه برنامه زلال احکام هستید. انشاءالله روزهای آینده همین برنامه رو بشنوید. خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سحرگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با رادیو معارف همراه هستید. لحظه ها لحظه های مناجات و راز و نیاز هست. شب جمعه است، همراه میشیم با مرحوم حاج عباس صالحی در برنامه عارفانه و قرائت مناجات 15 رو تقدیمتون میکنیم.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
عارفانه، مناجات العارفین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وذمائرهم، وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمل في موطن المخافة سربهم، واطمألت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاحهم أرواحهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم إلهي إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك فأئذنا من طردك وإبعادك واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منير برحمتك ومن لك يا أرحم الراحمين.
مناجات الذاکرین.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك الهی